کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و خاطرات فیلسوف معاصر استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی را برای شما شنوندگان عزیز روایت میکنیم. این روایت رادیویی بر اساس منابع گوناگون و معتبر و موثق از جمله کتاب فلسفه و زندگی، گفتگوی کریم فیضی با استاد که در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده، تدوین و تنظیم شنیداری شده است. استاد دینانی آشناتر از آن است که لازم باشد در ابتدای برنامه او را معرفی کنیم. خود ایشان در این روایت رادیویی هر چرا که لازم بوده بیان کرده است.
فصل چهارم.
این را هم بگویم که من به دانشگاه که رفتم در کلاس ها به صورت مرتب حضور پیدا نمی کردم. در این حد در کلاس ها حاضر می شدم که از امتحان محروم نشدم. حقیقت این است که خودم را نیازمند همه درس ها نمی دیدم. فقط مقداری از درس ها برای من جدید بود. مثلا درس عربی و فلسفه دانشگاه برای من اصلا قابل اعتنا نبود و جدی نمی گرفتم. ولی ادبیات فارسی را در حوزه نخوانده بودم. بنابراین باید می رفتم در کلاس می نشستم. استاد بدیع الزمان فروزانفر درس میداد و من در کلاس‌های ایشان می‌نشستم. دکتر مهدی حمیدی شیرازی هم استاد دیگری بود که درس میداد و در کلاس‌های او هم شرکت می‌کردم. اجمالاً تا آنجا که می‌توانستم در کلاس‌ها شرکت می‌کردم، ولی غالباً غیبتم زیاد بود و بیش از همه دانشجوها بود. علتش هم این بود که کار داشتم و خودم در بیرون درس می‌دادم. دیگر استادانم هم دکتر نجم آبادی بود که بهداشت درس می‌داد و خود رئیس دانشگاه بود که با ما درس داشت و عده دیگر. البته من با این استادها کاری نداشتم و دنبال این بودم که یک جوری بگذرانم و بروم دنبال کار و زندگیم. بعدم که خودم استاد شدم به دانشگاه مشهد رفتم. اضافه کنم که آن زمان در دانشگاه تهران استاد بدیع الزمان فروزانفر رئیس دانشکده الهیات بود. استاد جلال الدین همایی هم استاد مبرز دانشکده الهیات بود که البته من با ایشان درسی نداشتم، ولی گاهی خدمتشان می رسیدم. جز این دو بزرگوار کسان دیگری هم بودند که شاید ضرورتی نباشد از آنها اسم ببرم. خیلی ها بودند. آقای دکتر مهدی حمیدی شیرازی را که گفتم. آقای دکتر ناظرزاده کرمانی بود. آقای دکتر آریانپور را هم به خاطر می آورم که سرشناس بودند. آقایان استار و فاضل تونی هم در دانشکده الهیات بودند، ولی من با آنها درسی نداشتم، ولی با دکتر غلام حسین صدیقی و استاد محمد تقی دانشپژو درس داشتم. درباره دکتر حمیدی شیرازی باید بگویم که ایشان اخلاق خاصی داشت. خیلی تند خوب بود، ولی در کار خودش بسیار مسلط و فاضل و بسیار عادل بود. همین مقدار بدانید که یکی از عادل‌ترین استادهایی که من در طول عمرم در دانشگاه دیدم دکتر حمیدی شیرازی است. عدالت ایشان هم در نمره دادن بود. حمیدی شیرازی در نمره دادن هیچ چیز دیگری را تأثیر نمی‌داد. حتی دشمنی کسی با او یا دشمنی او با کسی باعث نمی‌شد که نمره کسی را بالا و پایین کند. اگر کسی دشمن خونی دکتر حمیدی بود و پدرش را هم کشته بود، اگر حقش نمره خوب بود آن را می‌داد. اگر هم محبوب‌ترین دوست و حتی فرزندش بود، اگر نمره‌ات کم بود، نمره خوبی نمی‌داد. یکی دیگر از استادانم دکتر غلام حسین صدیقی بود که به ما تاریخ فلسفه درس می‌داد. ناگفته نگذارم که دکتر صدیقی هم در نظم و عدالت بی‌نظیر بود. در مورد استاد بدی و زمان فروزانفر هم باید بگویم که درسهایش برایم خیلی جالب بود. آقای دانشپژوه هم استاد خوبی بود. در ضمن باید از استاد محمد علی حکیم یاد کنم. آقای حکیم آخوند بود ولی یک آخوند معمولی نبود. او یک عارف بزرگ بود که من از روی کنجکاوی به حضورش می رفتم. در واقع من آقای حکیم را کشف کردم و به سراغش رفتم. حکیم در دوره دکتری درس می داد. اما دانشجوها معمولا نه به درسش می رفتند و نه درسش را می فهمیدند. او عرفان درس می داد. چیزهایی سری کلاس می گفت که برای دانشجوها مفهوم نبود. این جناب حکیم اساساً انضباط دانشگاهی نداشت و تن به کارهایی از نوع حضور و غیاب کردن هم نمی داد. به طور کلی اهل دانشگاه نبود. بگذارید سریع بگویم که اصلاً در این عالم نبود. اعجوبه‌ای بود که از عالم ملکوت آمده بود و در این دنیا تجسم یافته بود و گزارش به دانشگاه افتاده بود. عده‌ای بسیار کمی به درس‌های او می‌رفتند. درسش هم در واقع درس مؤثری نبود. اما من ارتباط دیگری با او پیدا کردم. درسی خارج از دانشکده با او شروع کردیم که می‌رفتیم پیشش و بیرون از دانشکده تشکیل می‌شد. درسش چه بود؟ من از او خواهش کرده بودم که برایمان فصوص الحکم را درس بدهد که پذیرفت، ولی گفت که در دانشکده نمی‌شود. بنابراین من و مرحوم سید محمد رضا کشفی می رفتیم پیشش در خیابان ری و عصرها در خدمتش فصوص الحکم می خواندیم. آقای حکیم گاهی هم به حجره من در مدرسه سپهسالار می آمد. خیلی با هم رفیق بودیم و روابط ارزشمندی داشتیم. او دریایی بیکرانه بود و در عرفان فردی بسیار متشخص و ممتاز. افسوس می خورم که در دانشگاه موفق نبود، چون اهل انضباط نبود. یک روح عرفانی و معنوی منحصر به فرد داشت که با مسائل دیگر پیوند نمی‌خورد. من اولین بار در دانشکده الهیات او را دیدم و متوجه شدم که حرفای مهمی می‌زند، ولی دیدم دانشجوها متوجه حرفایش نمی‌شوند. بنابراین فهمیدم آدم قابل استفاده است. قبل از هر چیز چند بار از او سوال‌هایی کردم که جواب‌های دقیقی داد و توجهم را جلب کرد. کمی بعد به او نزدیک شدم و او هم کم کم مرا شناخت و علاقه‌ای هم پیدا کرد. آن موقع من داشتم فلسفه اسلامی می‌خواندم و خودم هم در حوزه علمیه مدرس فلسفه اسلامی بودم. ادبیات عربی را هم به کمال گذرانده بودم. بنابراین سعی کردم بیرون از دانشگاه از آقای حکیم کمال استفاده را ببرم. این را هم بگویم که من در دوران دانشگاه لباس روحانیت به تن داشتم. دکتر حمیدی شیرازی همیشه از من حضور می‌خواست و از اینکه غیبت می‌کردم ناراحت بود. مرا می‌شناخت که چه وضعی دارم. یک بار به من گفت نقص تو این است که فلانی، وگرنه خیلی بازوبی. چند بار هم گفت که خیلی خوشفهمی، حیف که فلانی. حالا چرا این را می‌گفت؟ برای اینکه من گاهی در درس‌هایش اشکال می‌کردم و او واکنش نشان می‌داد. چند بار هم آن حرف را بر زبان آورد. استاد فروزانفر هم فی الجمله مرا می شناخت و لطف داشت. استاد محمد تقی دانشپژوه هم خیلی احترام می گذاشت. به هر حال من لباس دیگری بر تن داشتم و همه می دیدن که روحانیم. از طرف دیگر از حرفایم فهمیده می شد که فضلی دارم. یادم نمی رود که آقای دانشپژوه لطفی بیکران در حقم نشان می داد. چون فراوان سر و صدا داشتم. همه استادها می فهمیدند حرفایی که می زنم سنگین است و همین دلیل هم در حقم لطف داشتند. به عنوان مثال آقای شیخ جواد مصلح مردی بود که اسفار ملا صدرا را در دانشگاه درس می‌داد و بسیار هم فاضل بود. او از روزی که مرا شناخت از من حضور نمی‌خواست. نظر او این بود که من به اندازه خود ایشان اسفار می‌دانم. بنابراین برایم بسیار احترام قائل بود. بعد هم رساله دکتری ام را با او گرفتم و با موفقیت هم دفاع کردم. مرحوم آقای مصلح انصافاً احترام زیادی نسبت به من قائل بود. من درست است که دانشجوی او بودم، ولی تو گویی که هم سن و سال هستیم و دوست. حالا از همدوره‌ای هایم در دانشگاه بگویم که فراوان بودند. یکی از آنها آقای دکتر علی اصغر دادبه هست که الان سالهاست در دائره المعارف بزرگ اسلامی با هم همکاری. ایشان یکی از همدوره های من در دانشگاه بود که از همان زمان با هم رفیقیم. آن وقتها دانشگاه خیلی بهتر از امروز بود. از حیث استادها و انضباط، دانشگاه آن روزها بر دانشگاه امروز ترجیح دارد. فکر میکنم استادهای آن روز دانشگاه صاحب نظرتر از استادهای امروزی بودند. مثلا استاد فروزانفر به دلیل شخصیتی که داشت و احاطهش به ادبیات فارسی و عربی بی نظیر بود. او حافظه ای عجیب داشت و از این نظر حیرت آور بود. من که با همه استادها همواره جدل میکردم با فروزانفر نکردم. چون این کاری را نمیتوانستم با او انجام بدهم. چون او واقعا محیط بود و من همواره نسبت به او حالت اعجاب داشتم. البته گاهی از ایشان سوال می‌کردم، ولی جدل نه، چون در رشته خودش کسی به پای او نمی‌رسید. تنها کسی بود که فکر می‌کردم در ادبیات می‌توان از او استفاده کرد و ما مرد میدان او در این حوزه نبودیم. اما در مورد استادهای دیگر من گاهی ممکن بود حتی خودم را از حیثی برتر هم بدانم. البته دکتر حمیدی شیرازی را هم خوب می‌دانستم و حسم این بود که در ادبیات به او نیز نمی‌رسم. اما گذشته از این قبیل استادها در درس‌های دیگر از قبیل فلسفه اسلامی و منطق و کلام و عرفان جلوی کسی گردن خم نمی‌کردم، چون خودم استاد بودم. یکی دیگر از استادهایی که خیلی برایم اعجاب آور بود سید محمد فرزان بود. البته او در دانشکده الهیات حضور داشت و درسم می‌داد، ولی من درسی با او نداشتم. گاهی به خانه‌اش می‌رفتم و او را بسیار والا و خوب یافتم. کشف کرده بودم که در ادبیات عرب استادی است بی‌بدیل و علی الاطلاق. شاید بتوانم بگویم که از یک جهت کمتر از فروزانفر نبود، اگر نگویم که بالاتر بود. در برخی جهات مسلماً بالاتر. گاهی از من سوال می‌کنند که در زمان دانشجویی چه در حوزه و چه در دانشگاه عالم مجردی را چگونه می‌گذراندی؟ باید بگویم که یک جوری می‌گذراندم دیگر. گاهی خودم غذا می‌پختم و گاهی هم از بیرون می‌گرفتم. البته آن زمان خودم غذا پختن را بلد بودم. از طرف دیگر خانه‌ام پاتوق دوستانم بود و رفت و آمدهای مرتبی داشتیم. من برای آنهایی هم که به عنوان دوست یا مهمان به من سر می‌زدند یا از بیرون غذا می‌خریدم و یا خودم می پختم. شهریه هم از حوزه قطع شده بود، ولی درس می دادم و حقوقی داشتم. بنابراین دوستان همیشه از همه جا به دیدنم می آمدند. اوائل جایی را اجاره کرده بودم، ولی بعد خانه کوچکی را خریدم و محفل دوستانه ما همواره برقرار بود. آن موقع هم که در قم بودم دائم به تهران می آمدم و منزل استاد امیری فیروزکوهی زیاد می رفتیم. آنجا برای ما حالت پاتوق و گعده داشت. خانه عماد خراسانی هم خانه خودمان بود. کلید خانهش در اختیار ما بود. اساساً عماد خراسانی رفیق ما بود. ما معمولاً شبهای پنجشنبه و جمعه هر جور بود خودمان را به تهران می رساندیم. اکثر هفته هم با آدمهای سرشناس تهران از قبیل شعرا و ادبا و بزرگان علمی ملاقات می کردیم. این کار را به جهت حس کنجکاوی که داشتیم انجام می دادیم. دل به دریا می زدیم و می رفتیم با اشخاص گوناگون آشنا می شدیم. عماد خراسانی خانه‌ای داشت در خیابان شهباز. اسم کوچه‌اش هم خرابات بود. رفیق که شدیم با هم انس گرفتیم و گاهی من دعوتش می‌کردم و به قم می‌بردم که چند روزی مهمان من می‌شد و مدت‌ها در حجره ما و دوستان نزدیک ما می‌ماند. البته او جهاتی داشت که باید مراعات می‌کردیم. به هر حال بردن عماد، شاعر قلندر، به شهر مقدس قم و حجره مدرسه فیضیه الزاماتی داشت که باید مراعات می‌شد. و ما هم مراعات میکردیم. او هم کلید خانه اش در تهران را در اختیار ما گذاشته بود، چون آدم سبکباری بود و زن و بچه نداشت. معمولا هم تنها بود. درباره ماجراهای خانه عماد خراسانی حرفای زیادی دارم که خیلی جالب است.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، تا سرگرم کار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، نی به آتش گفت، کین آشوب مرد تو رازی سوختن مطلوب زن که میگفتی نیم با صد مو، زن که میگفتی نیم با صد مو، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود بود. مرد را درد اگر باشد خوش است، درد بی دردی درد بی دردی علاجش آتش است، آتش است. سوخت جون عشقی که بر جانی بر جانی فتاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ،
اعتراف، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران مجید هم